بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
استاد آقای موسوی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. دست استاد آقای موسوی تهرانی. جلسه 321. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه وقت نه به عبادت میخوره، گفتیم حتما مقتضی فساده. وقتش هم روشنه، برای اینکه عبادت احتیاج به قصد قربت داره، قصد قربت موقوف برای اینکه امری باشه. خب وقتی نهی داره امر نداره، وقتی امر نداره قصد قربت نمیشه کرد. پس نهی در عبادات مقتضی فساده که بحثش بوده است. بحث نهی در معاملات شروع کردیم. اگر در معامله ای نهی کردن، آیا اون نهی اقتضای فساد داره یا نداره؟ شو فهمیدن نه، چون این معامله است، قصد قربت نمیخواد. بر فرضم منهی و عن باشه، بر فرضم حرام باشه، اما منافات با صحت نداره. عبادت اگه منهی و عن میشد با صحت جمع نمیشد. اما معامله بر فرضم منهی و عن بشه، حرام باشه، قابل جمع با صحته. یعنی در عین حالی که شما مرتکب حرام شدی ولی صحیح هست، یعنی مالک اون پول میشی شما، اون مشتری هم مالک جنس میشه. ایشون سه تا مثال زدن. اگر نهی به سبب بخوره یا به مسبب بخوره یا به تسبب بخوره، که مثال های همش زدیم، نهی در تمام اینجا مستلزم حرمته، ولی در عین حال جمع با صحت میشه، منافات نداره. بگیم بیع اونجایی که نهی به سبب خورده، مثال زدیم به بیع وقتا ندا، مؤذن داره ندای نماز جمعه میده، شما در اون موقع بیعتو و اشتریتو بگی، به این میگن بیع وقتا ندا. خب این نهی داره، فزر البیع یعنی لا تبیعوها. اینجا نهی از سبب شده، یعنی این بیعتو و اشتریتو که سبب تملیکه، اینو انجام نده. حالا شما انجام دادین، در اون وقت نداء نماز جمعه شما به کسی گفتی من این کتاب رو میفروشم به تو اینقدر، اونم گفت خریدم. وقتی این معامله انجام شد، شما الان مرتکب کار حرام شدی. این بی منهی و عنه، اما شما مالک پول میشی، اونم مالک کتاب میشه. منهی و عنه ولی با صحت جمع میشه. اینطور نیست هر چیزی حرام باشه فاسد هم باشه. یه مثال هم دادن برای نهی مسبب، که نهی مسبب این بود شما به یه کافری قرآن میفروشی. خب اینجا بعتش نهی نداره، اما مسببش نهی داره. مسبب کدومه؟ تملیک اون قرآن به اون کافر. خب اینجا چی؟ اینجا هم کار حرام شما کردی، قرآن رو فروختی، دستی کافری دادی، اما در عین حال صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی شما مالک این پول میشی، این قرآنی که فروختی به کافر، پولی که گرفتی مالک این پول میشی. از کردن گروزی حالا بر مسلمان ها واجبه برن اون قرآن رو از اون کافر بگیرن، اون یه مطلبی دیگه است. میخوام بگیم این معامله صحیحه، که من قرآنی که نباید بفروشم فروختم، پولشم گرفتم، کار حرامی انجام دادم، اما این پولی که گرفتم صحیح مالک میشم. منتها مسلمون ها یا حاکم شهر وظیفه دارن برن اون قرآن هست به هر جوری هست از دست اون کافر در بیارن، اما بیعش صحیحه. قسم سوم نهی به تسبب خورده بود، سبب قرار دادن این بیع برای رسیدن به یک مسببی، که اینجور مثال زدیم. یه زرگری میگه من این 4 مثقال طلای نو آماده رو به شما میفروشم به 5 مثقال طلای قراضه. خب این جنسینه، جنسین زیاده درش حرامه. در اینجا اون تملک زائد عیبی نداره، اما نهی به چی خورده؟ به اون سبب قرار دادن، که بیای اینو سبب قرار بدی این بیعو برای رسیدن به اون تملک زائد، و الا تملک زائد عیبی نداره. خب ممکنه از راه هبه باشه. پس نتیجه آن که در 3 صورت ما مثال زدیم که نهی به معامله خورده، یا به سبب یا به مسبب یا به تسبب، حرامه. اون بیع منهی و عنه، ولی معامله صحیحه.
ولی یه قسم چهارم ایشون درست کردن، در اون قسم چهارم فرمودن نه، هم حرامه و هم فاسده. کجا؟ اونجایی که نهی به سمن بخوره، سمن العذرت صحتون. ببینین حرمت خورده به سمن. شما اگه عذره فروختی یا چیز دیگری از محرمات رو فروختی، اون سمنی که میگیری حرامه. این سمن العذرت صحتون اینجا نهی به این سمن خورده، این غیر از این که حرامه. شما اگه عذره فروختی، قائد فروختی به کسی و پولی که گرفتی هم حرام انجام دادی، هم مالک اون پول نمیشی. یا نه به مسمن بخوره، پول دادم گوشت میته خریدم، اینجا گوشت میته میشه مسمن، اینجا نهی از مسمنه، اینجا هم معامله حرامه و همینم که فاسده. یا نهی به بیع خاص بخوره، لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در اختیارت نیست، یه مالی داری شما اون طرف دنیاست، یا نه تو همین ایرانه ولی قاطبی از شما گرفته، خب مال شماست، همون لیس عندک. روایت داره لا تبع ما لیس عندک، مالی که در اختیارت نیست نمیتونی تسلیم خریدار بکنی نفروش. اینجا نه خورده به بیع شیء خاص، مالک سندک، فقط در این صورته که نهی در معامله غیر از این که حرامه فاسدم ها. ولی در اون سه صورت نهی در معامله فقط حرامه ولی فاسد نی. من الان تورا می آمدم یه روایت یه دفعه یادم افتاد، حالا یادم هم نیست جاش کجاست، ولی یقینا روایته و سابق دیده بودم. اون روایت منافات با این حرف ایشون داره، یعنی اون سه صورتی که ایشون میفرمان فقط حرامه اما معامله صحیحه، این روایت برخلافشه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. از کدام آدرسش هم نمیدونم ولی میدونم چنین روایتی هست. حالا یا ایشون این روایت مشکل داره براش از نظر سند، یا یادشون رفته. علی کل حال به مقتضای این روایت اون سه صورت هم باید باطل بشه، منحصر به صورت چهارم نی. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی اگر خدا چیزی رو حرام کرد، کاری رو حرام کرد، پول اون چیز رو هم حرامه، پس تهینی. از کردم خلی خودم من اینجور توجیه میکنم، یا اینکه این روایت مشکل سندی داره، چون از کردم جاشو نمیدونم، یه دفعه یادم افتاد از سابه، یا مشکل سندی داره این روایت از این جهت ایشون اعتنا نکرده، یا به اینکه ایشون یادش رفته که یه همچی روایتی هم هست. انا کل حال، حالا به این کاری نداشته باشین. خلاصه در سه صورت ایشون فرمودن نه اگر به معامله بخوره، اون معامله میشه منهی و عن و حرام، ولی در این حال صحیحه، یعنی مالک اون پول میشه، اون پول براش حلاله. امروز ما دو تا نعم داریم که میخوره به این سه صورت، یعنی غیر اشکالی که حالا من کردم، بعدی آمدن دو تا اشکال دیگری کردن که ایشون اون اشکاله رو هم به بر توهم میکنه و میفرماد این اشکال ها وارد نیست. یک کسی آمده به این حرف ما که گفتیم در سه صورت معامله منهی و عنه حرامه ولی پولی که میگیره حلاله، یک کسی آمده اشکال کرده. قبل از این که اشکال عرض بکنم یک کلمه عرض بکنم، صیغه امر همه ماها میدونیم ظهور در وجوب داره، لغتن و عرفن صیغه امر افعل ظهور در وجوب داره، اما همین افعلی که ظهور لغویش در وجوبه، اگه عقیب حذر واقع بشه میشه چی؟ میشه اباحه. این همه قبول دارن، صیغه افعلی که امر واقع عقیب هست که نظرتونه، صیغه امر دلالت بر وجوب داره، اما همین صیغه امر اگر عقیب حذر واقع بشه، حذر با زین، حذر با زین یعنی من، اگر این صیغه‌ای که ظهور در وجوب داره عقیب من واقع بشه، اون صیغه ام معنای وجوبش از دست میده، معنای اباحه به خودش میگیره. حالا یه مثال عادی هم بذاریم و الا مثالای قرآنی هم داره. طبیبی مشغول معالجه شماست، شما سرماخوردگی شدید داری، هی دارو که میده میگه لا تأکل الحامض، نبادا ترشی بخوری، نبادا سرسرخ کردنی بخوری. یه دو سه هفته از این میگذره، خب شما حالت خوب میشه، میگه کل الحامض. حالا میخوای دیگه حامض بخوری، حالا دیگه میخوای ترشی بخوری، کل. خب کل فعل امره، اما معنای وجوب نداره، برای این مریض واجب نیست بره ترشی بخوره. این کل عقیب حذره، یعنی اون منعی که این دو سه هفته هی منعت میکردم، میگفتم ترشی نخور، کل. این کل معنای وجوب نداره، پس ولو کل فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، اما همین فعل امر عقیده حذف که واقعش مباهه. یعنی من تا حالا تو رو حذف میکردم، من میکردم، میگفتم ترشی نخور، اما حالا کل، اما کل که معنای وجوب، یعنی دیگه حالا مباهه، یعنی اون حذف برطرف شد. این تو ذهنتون باشه تا این توهمو توضیح بدین. یا آقای اومده درست نقطه مقابل ایشون حرف میزنه، ایشون فرمودن در اون سه صورت نهی به معامله خورده، معامله رو حرام کرده، ولی عمل صحیحه، یعنی نقل و انتقال حاصل میشه، این مالک پول میشه، اون مالک جنس. یا آقای میگه درست به عکسه، در باب معاملات نهی ظهور در فساد داره، در جاهای دیگه این صیغه امر را، صیغه امر ظهور در وجوب داشت، اما عقیبه هست که واقع میشد اون معنا رو از دست میداد. این آقا همینی میخواد بگه، میخواد از اونجا استفاده بکنه، میگه نهی در معامله اتفاقا ظهور در فساد داره. اگر به شما میگن این معامله رو نکن، بیع وقتن ندا نکن، معناش ظهور در فساده. اون که شما میگی نهی ممکنه حرام باشه ولی فاسد نباشه، در غیر باب معامله است، اما در باب معاملات نه دلالت بر حرمت نداره، بلکه ارشاد به فساد. درست مقابل حرف ایشون، ایشون میگفت در اون سه صورت نه ظهور در فساد نداره، فقط میگه حرامه، این متوهم میگه نه اون مال جاهای دیگه است، و الا صیغه نه در باب معاملات ارشاد به فساده. وقتی میگن بیع وقتن ندا نکن، یعنی اگر کردی فاسده. این توهم رو بعضیا کردن و ایشون جواب میدن. نه میخوره به اون سه قسم ها. این قسم چهارم بدین کنار. اون سه قسمی که ایشون فرمودن نه دلالت بر حرمت داره اما صحیح فاسد نی، که انهو یه نفری اشکالی میکنه، ایشون میگه لا یبعد توی کسی ادعا کنه که بعد این ادعا رو رد میکنه. یا آقای اومده اینجور ادعا کرده، گفته نه این حرف شما درست نی، اتفاقا نهی از معامله ظهور داره فل ارشاد، این فل ارشاد جار و مجرور متعلق به ظهوره. پس یه نفر اومده چه ادعای کرده؟ گفته این که شما میگین در باب معاملات نهی دلالت بر فساد نداره، اتفاقا به عکسه، این مال جاهای دیگه است، مال غیر معامله است، اگر نهی کد شاره دلالت بر فساد نداره، و الا در باب معامله اگر شاره نهی کد ظهور در ارشاد به فساد داره. از کدام اون مثال یادتون نره، چطور صیغه امر معنای لغویش وجوبه ولی عقیب حذف که واقع میشه اون معنای وجوب رو از دست میده. نهی هم درست لغتن و عرفن معناش نهیه و معناش اینی که این کار رو نکن، اما فاسدم نی، ولی در باب معاملات چرا؟ نهی در باب معاملات به عکس حرف شما، ارشاد به فساد داره، چنانچه امر به معامله ظهور در ارشاد داره، ظهور داره در ارشاد به صحت. مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یه حکم وضعیه، این اوفو حکم وضعیه، یعنی صحیح هست که به عقدتون وفا بکنی. چطور اوفو ظهور داره در ارشاد به صحت؟ نهیم ارشاد به فساد، مندون دلالتهی، دلالت امر، بدون اینکه امر دلالت بر ایجاب و استحباب معامله بکنه. امر جاهای دیگه معناش یا وجوبه یا استحبابه، اما در باب معاملات نهی معنای ایجابی و استحبابی نداره، یعنی معنای تکلیفی نداره، بلکه معنای وضعی داره. اوفو بالعقود یعنی صحیح هست وفای به عقد، و الا وجوب و استحباب تکلیفی ازش استفاده نمیشه. کما لایقبا فتوهم روشن شد. اون سه صورتی که ما گفتیم نهی دلالت بر معامله میکنه ولی فاسد نیست، این آقا میگه نه خیر، در باب معاملات نهی معناش عوض میشه، نهی که جاهای دیگه به معنای حرمته در باب معاملات به معنای فساده. پس حرف شما باطه، این اشکال. لکن نهو کو به ظهور میخوره، بله ایشون میفهم. این که میخوام بخونیم آقا مربوط به مقدمه پنجمه، چون بنا شد ما مطالبی که میخونیم به اون هشت مقدمه که خونده بودیم، بعد مطالب اونا به اونها ارجاع بدیم، طالب سه چهار تا مقدمه ارجاع دادیم، اینو بزنید به مقدمه پنجم. مقدمه پنجم نگاه بکنید که ایشون قبلا خوندن. مقدمه پنجم این بود که نهی از شی مقتضی فساد هست یا نه. شی ممکنه عبادت باشه، ممکنه معامله به معنای اهم باشه. نظرتونه؟ ان نهی و ان شی، گفتیم شی ممکنه عبادت باشه، ممکنه معامله به معنای اهم باشه. چرا؟ چون معامله وقتی در مقابل عبادت قرار بگیره معناش وسیعه. معامله تو عرف ما یعنی خرید و فروش، اما معامله اگه در مقابل عبادت واقع شد معنای خرید و فروش نداره، معناش خیلی وسیعه. لذا معاملات به معنای اهم معنای وسیعی داره. نکاح هم وسیع معامله است، طلاق هم معامله است، شستن لباس اینم معامله است. الان شما با یه آب غصبی لباستونو بشونید، شما یه معامله کردی. خب کار حرامیه، اما صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ لباس تو پاک شده. شما با لباس غصبی اگر، یعنی با آب غصبی اگر لباس نمازتونو تطهیر کردی کار حرام انجام دادی، تصرف در مال غیر کردی، اما صحیحه. ایشون میخواد بفرماد این اشکالی که شما کردی که نهی در معامله به معنای فساده، معامله به معنای اخصه یعنی خرید و فروش. و الا ما که در مقدمه پنجم گفتیم مقصود ما از معاملات، معاملات به معنای اهمه. لکن نهو، اون ظهوری که شما ادعا میکنی که در باب معامله نهی ظهور در فساد داره، این ظهور در معاملات به معنای اخصه. اخصش ایشون نداره. اخص کدومه؟ یعنی عقود، یعنی ایقاعات، یعنی خلاصه خرید و فروش. این که شما میگی نهی ظهور در فساد داره در معامله، یل معاملت و به معنی الاخص، لل معاملت و به معنی الاهم، که شامل لباس هم میشه. شما اگر لباستو با آب غصبی شدی اینه شستی، اینم الان معامله است. خب اینجا الان چی؟ اینجا نهی فقط دلالت بر حرمت داره. یعنی شما اگر با آب غصبی اومدید لباس نمازتونو تطهیر کردین، این فقط حرامه اما فاسد نی، یعنی صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی لباستون پاک شده، در این حالی که مستحق عقوبتین، تصرف در ملک غیر کردین، ولی این معامله صحیحه، یعنی این شستن صحیحه و لباس شما پاک میشه. ایشون میفرماد بله هو، اون ظهوری که شما گفتین ما قبول داریم، ولی در معامله به معنای اخص یعنی خرید و فروش، نه معامله به معنای اهم که مقابل عبادته. اونجا در اونجا چجوریه؟ اونجا المعول، یعنی شما باید اعتماد بکنی. المعول و هو ملاحدت القرائن فی خصوص المقامات، شما باید ببینی در معاملات به معنای اهم قرینه هست یا نه. اگه اونجا قرینه بر فساد بود، خب بله اونجا حملش میکنیم بر فساد، ولی ما عدم القرینه. اما اگر قرینه ای نبود، لا محیسه ان الاخذ به ما هو قضیت و صیغت نهی، این من بیان اون ماست. ایشون میفرماد اگر قرینه نداشتیم، خلاصه در معاملات به معنای اخذ حق با شماست، در معاملات به معنای اهمم اگر قرینه داشتیم اونجا هم حق با شماست، اما در معاملات به معنای اهم مع عدمه ها اگر قرینه نداشتیم بر فساد، اونجا باید چیکارش کنیم؟ همون کاری که ما کردیم، حملش کنیم بر حرمت، و حرمت هم ملازمه با فساد نی. لذا میفرماد اگر در همون معاملات به معنای اهم ما، در همون معاملات به معنای اهم اگر قرینه نداشتیم، چاره اینی باید اخذ بکنیم به اون مقتضای صیغه نهی. مقتضای صیغه نهی چیه؟ بیان است بر حرمت. پس نتیجتاً اون اشکال شما مال خرید و فروشه، ما داریم معاملهی به معنای اهم میکنیم. پس اگر آمدین در معاملهی به معنای اهم گفتیم نهی اقتضای حرمت میکنه ولی مقتضی فساد نیست، حرفمون عیبی نداره، باید عقد بکنیم به اون معنای لغوی عرفیش و بگیم حرمته. و قد عرفته در درس گذشته که انها اون حرمت غیر مستتبعت للفساد لا لغتن ولا عرفن. در درس قبل چه گفتیم؟ گفتیم لا ملازمتن، اگه نظرتون باشه من گفتم اون عبارت رو دوباره تکرار میکنه. درس قبل ببینی فرمود حرمت ملازم نیست، اینجا همونجا بود که از قول آقای تبریزی نقل کردم که ایشون میفرماد لغتاً نباید ایشون بگه، باید عقلاً بگه. حالا کاری به اشکال ایشون نداریم. علی کل حال این مستتبعه همون ملازمه ایست که قبلا خوندیم. گفتیم چی قبلا؟ حرام ملازم نیست با فساد، ممکنه حرام باشه ولی فساد نباشه. اینجا با این عبارت میگه حرام دنبال نداره فساد را، فرقی نمیکنه. یا بگید ملازمه نداره، اونجا نفی ملازمه کرده، اینجا نفی استتباع کرده. یعنی حرام دنبالش فساد نیست. اینطور نیست هر چیزی حرام باشه مستتبع فسادم باشه. نه، ممکنه حرام باشه ولی مستتبع فساد نباشه. همون سه مثالی که زدیم نعم دوم شروع میشه. عرض کردیم دو تا نعمای امروز اشکال به اون سه صورتی است که ما گفتیم معامله حرامه ولی در عین حال فاسد نی. حالا یه نفر اومده میگه نه، اگر حرام شد چیزی، ان الله، هم اشکالی که من تو ذهنمه، ان الله اذا حرم شیء من حرم ثمنه. یعنی خلاصه مطلب، اگر قبول داری که در اون سه صورت معامله حرامه، مستتبع فسادم ها، ملازم فسادم ها. شما گفتین ممکنه حرام باشه فاسد نباشه، ما قبول نداریم. نه، همین دوتا اشکالا به اون سه صورت اول میخوره با. یعنی این دوتا نعما صورت چهارم قبول داره که گفتید حرام است و فساد. اون سه صورتی که گفتید حرامه ولی فاسد نی، این آقا میخواد بگه نه. یو توهم استتباع اوها، استتباع حرمت لهو لل فساد شرعن. شما میگی مستلزم فساد نیست لغتن و عرفن ولی شرعن هست. خیلی خوب، به قول شما حرمت مستلزم فساد نباشه لغتن و عرفن، اما مستتبع فساد شرعن ها. استتباع حرمت لهو للفساد شرعن در مقابل لغتن و عرفنه. شما گفتید خیلی خوب، ما قبول کردیم از شما لغتن مستلزم فساد نی، عرفن مستلزم فساد نی، اما شرعن چرا؟ اگر شما نشاره کرد به یک معامله ای، اون معامله اگر حرام شد مستتبع فساد است شرعن. از کدیم روایات متعدد من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار. غیر واحد یعنی خیلی خیلی روایات ما داریم که اینها دلالت بر حرمت میکنه و دلالت داره بر فساد شرعی. منها یکی از اون روایاتیشون بیشتر نمیخونه، ما رواه و فل کافی و الفقیه. مقصود از کافی فروع کافیه که من ندارم. کافی 8 جلد رو هم 2 جلد اصوله، 1 جلد روزه، این 3 جلد 5 جلد هم فروعه. این روایت که ایشون میگه در کافی در جلد سوم فروعه که میشه جلد چندم کافی؟ 5، چون اول و دوم اصول کافیه، او وقت 5 جلد فروع داره تو جلد سوم فروع که او وقت سوم فروع میشه 5 کافی. یعنی کافی اصول یه جلد اول اصول، جلد دوم اصول نه، اول و دوم فروع هم نه، در فروع کافی جلد سوم که ردیفی اگر حساب کنیم میشه جلد 5. مقصود از کافی روایتی است که در جلد سوم فروع کافی مرحوم کلینی نقل کرده. فقیه هم مقصود من لا یحضر الفقیه، اونم من ندارم، منتها من روایت از تهذیب پیدا کردم، تهذیب شیخ طوسی. البته این تهذیبی که میخوام آدرس بدم مال 10 سال پیشه، دیگه آخرین نسخه ایست که چون تهذیب آقا بارها، شاید 10 بار تا حالا تهذیب چاپ شده در کشورهای مختلف، اما 10 سال پیش در تهران اون مکتبه حساب تفاری ایشون خیلی هم زحمت کشیده، خدا رحمتش کنه، ایشون تهذیب و با تمام نسخه ها دیگه بالاتر از این تهذیب نمیشه. قرار اگه تهذیبای دیگری من نمیدونم، تهذیب مکتبه غفاری جلد 7 صفحه 406 حدیث 63. پس یادتون نره کدوم تهذیبو میگم، تهذیبی که مکتبه غفاری ترک کرده، جلد 7 صفحه 406 حدیث 63. قرار اونم همونه، منتها تهذیب مال بعد از کافیه، بعد از من لا یحضر الفقیه. شیخ طوسی هم در تهذیب از اونها نقل کرده، منتها چون من اونها را ندارم آدرسش رو ندیدم. پس خلاصه روایتی که میخوایم بخونیم، اولین بار صدوق در فقیه نقل کرده، بعد کلینی در کافی نقل کرده، بعد شیخ طوسی در تهذیب جلد هفتم صفحه 406 حدیث 63 عن زراره عن الباقر علیه السلام. سند حدیث خوبه. سأل تو هو، سوال کردم، زراره میفرماد، سوال کردم از امام پنجم علیه السلام، ان مملوک، یه کسی عبد کسی بوده. خب میدونید العبد و ما فی یده کان المولا، اصلا اختیارش دست مولاست، اگر بخواد عیالم بگیره باید به دستور مولاش باشه. حالا این عبد مخفیانه میره زن میگیره، میگه سوال کردم از حضرت. خب این باید به اذن عبدش این کارو کرده باشه، بدون اذن عبد رفته عیال گرفته، این چطور هدف اومدن عیبی نداره؟ مثل بیع فضولی میمونه. بیع فضولی که حرام نی، منتها اجازه مالک میخواد، اینم همونه، این بیع فضولیه، نباید این کارو میکرد، بعد اذن میگرفت، اما کار خلاف شرع هم نکرده، یعنی کاری نکرده که شارع او رو منع کرده باشه. شارع که منع نکرده از نکاح، فرموده تناکهو تناسلو، خودش امر به نکاح کرده. پس بنابراین این عیبی نداره، فقط مولا اگر فهمید، اگر دلش خواست اجازه میکنه اینا با هم زن و شوهر میشن، نخواست میگه نه من قبول ندارم، عین اون معامله فضولی میاد معامله رو به هم میزنه، بین این زن و شوهرم میتونه به هم بزنه. وقت راوی میگه آقا من گفتم فقهای عامه میگن اصلا نکاحش باطله، مثل نکاح با زن شوهردار میمونه، نکاح با خواهر و مادر میمونه. اونا گفتن، گفتن این عبد نکاحش مثل اوناست، مثل کسی که با زن شوهر داره چطور فاسده، با خواهر و مادر خودش ازدواج بکنه چطور حرام است و فاسد. فقهای عامه میگن اینم اونجوری هدف بودن، نه این غیر از اونه، این مثل بیعه مثل فضولی میمونه. خلاصه سأل توهو، از امام سوال کردم، ان مملوکن تزوج به غیر اذن زرا، به غیر اذن سیدش، بدون این مخفیانه رفت یه ازدواجی کرد. فقال، حضرت فرمودن ذالک، امر این ازدواج به دست سیدشه، انشاء اجازه، این بیع فضولی، و انشاء فرق بینهما، اگر بگه نه من قبول ندارم، بین این زر و شوهر جدا میشه. پس نکاح نکاحیست که صحیحه، یعنی اگر او مولا اجازه بکنه نکاح صحیحه. قلتو ایشون میگی گفتم اصل حکلا، این اصل حکلا معنی لغویش مراد نیست، توهینه، خدا اصلاحت بکنه. به امام پنجم گفته خود نه، این دعاست، رسم بود اون وقتا، خیلی که میخواستن احترام بذارن به یک بزرگی، حالا یا امام یا غیر امام، اصل حکلا میگفتن، یعنی فداتون بشم قربونت، یه همچین معانی اینجوری داره، نه اینکه خدا اصلاحت کنه، یعنی امام باقر اصلاح نشده، این داره دعاش میکنه، دعای معروفی بوده اون وقتا، هر کس در زمان ائمه کسی رو میخواست دعا بکنه اظهار بکنه که من فدوی شما، این جمله رو میگفته، قربونت بشم، ان حکم ان حکم ابن امینه، حکم ابن اویعینه و ابراهیم نخعی، اینا از فقهای عامه هستن، این دو نفر و اصحابشون، یقولون، اینا میگن اصل نکاح فاسدون، یعنی این نکاح با زن شوهر داره چطور فاسده، اینم گفتن فاسده، ولا یحلو اجازت و سید، و اجازه سید هم درستش نمی کنه. فقال لهو، بله، لا یحلو اجازت و سید لهو، یعنی اجازه سید اون نکاح رو اصلاح نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن انهو، این مملوک، این که لم یعص الله، این بیچاره که معصیت خدا نکرده، انما عصا سیده، مولاشو معصیت کرده، فاذا جازه فهو له جائز، خب حالا که مولا رو معصیت کرده باید به اذن او باشه، اسیانم نرفته اذن بگیره این کارو کرده، اذا اجاز المولا، وقتی مولا اجازه بکنه فهو، اون نکاح برای اون عبد صحیحه. خب این روایت حیثو چیه؟ استدلال متوهمه، خب متوهم به این روایت تمسک کرد، متوهم اومده به این روایت تمسک کرده، گفته این روایت ظهور داره در این که اگر چیزی حرام باشه فاسدم ها، از کجای این از مفهومش استفاده کرده. ببینید حضرت حیثو استدلال متوهمه، گفته حضرت چی فرموده؟ حضرت فرموده عیبی نداره، چرا؟ این علتشه، به علت این که معصیت خدا رو که نکرده پس جایزه، مفهومش چیه؟ پس اگر در بیعی کسی معصیت خدا کرد پس فاسده، دقت کرد این استدلال رو، حضرت فرمودن این نکاح عیبی نداره، بعدم یه علت رو بردن، علتش اینه که این بنده خدا معصیت خدا نکرده، زن گرفته. خب مفهومش چیه؟ پس معناش اینه اگر کسی در یه معامله‌ای حرام انجام داد، معصیت خدا را انجام داد، پس فاسده. این استدلال تا جوابشو بخونین. چجوری شما استدلال میکنی به این روایت؟ آقای متوهم حیثو به علت این که دل به ظاهره، یعنی به مفهومه، این روایت به مفهومه دلالت داره که نکاح لوکان مما حرمه تعالی علیه کان فاسدن. مفهومش اینه حضرت فرمودن صحیحه به علت این صحیحه که معصیت نکرده، یعنی کار حرام انجام نداده. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگر کسی کار حرام انجام داد فاسده. خب اون سه صورت معامله کار حرامه دیگه، اون سه صورت معامله خودتون هم گفتین کار حرامه. بیع وقتن ندا، شما میگی حرامه ولی فاسد نی. این چی میگه؟ این میگه این عبد ازدواجش درسته به علت این که معصیت خدا نکرده، مرتکب حرام نشده. پس بنابراین مفهومش اینه اگر کسی کاری بکنه که اون کار برخلاف باشه، یعنی معصیت باشه، کارش حرامه. پس اون سه صورت معامله‌ای که شما گفتی حرامه اما فاسد نی، مفهوم این روایت میگه نه، اگر کاری معصیت بود و کاری حرام بود اون کار فاسده. پس این روایت علیه قول شماست که گفتیم ممکنه معامله حرام باشه ولی فاسد نباشه. این لایخفا رد بشه. اون حیث و استدلال بود، ایشون فرمودن این درست نی، توهمه، این علت توهمه، یعنی این استدلال نی، این یک توهمی بیشتر نی. ولا یخفا ان الظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفیه. تو این روایت دوتا معصیته، یه معصیت موجبه، کدومه؟ اساسه گده. یه دونم معصیت منفیه، لم یعص الله. ایشون میفرماد این لم یعصه اونی که شما خیال کردی نی، این متکلم، این آقای مستدل خیال کرده. این لم یعصه همون معنای حرمت رو داره، یعنی معنای معصیت داره، لذا چون اونجور خیال کرده اومده استدلال کرده، گفته پس معناش اینه اگر معصیت نبود عیبی نداره. پس معناش اینه اگر معصیت بود و حرام بود اونجا عیب داره. ایشون میگه نه، این معصیت اون معصیت نی، این معصیت به معنای عدم امضا اشاره، یعنی این عرب انجام نداده است یه کاری که شارع امضا نکرده باشه. یک امضا یعنی چنین اذنه، این بنده خدای عرب کاری که شارع امضا نکرده اذن نداده، همچی کاری انجام نداده. پس بنابراین به درد استدلال نمیخوره. یعنی اگر معصیت به معنای خودش بود خوب بود، معصیت نکرده معناش اینی که اگه معصیت بکنه حرامه فاسده، ولی این معصیت به معنای خودش نی، به معنای حرمت و مخالفت نی، اینجا معصیت به معنای عدم امضائه، یعنی این مملوک کاری که مولا امضا نکرده و اذن نداده این که انجام نداده. بله در اون بیعه، در اون ما نکاح با زن شوهردار اونجا شارع امضا نکرده، اونجا شارع اذن نداده، بله اون فاسده، ولی این عبد بیچاره کاری نکرده که مولا امضا نکرده باشه، کاری کرده که مولا امضا کرده. تناکهو تناسلو، منتها باید یه اجازه میخواد دنبالش. عنایت بفرمایید. لا یخفا ان الظاهر ان یکون مراد به معصیت منفیه لم یعصه. معناش چیه؟ یعنی این نکاحی که این عبد کرده نیست از چیزایی که خدا امضا نکرده باشه، اذن نداده باشه، تشریع نکرده باشه، یعنی از اون کارا نکرده. نکاح با زن شوهر داره چرا؟ خدا شارع امضا نکرده، خب اون فاسده. اما این عبد انجام نداده کاری که شارع امضا نکرده، چه کاری انجام داده؟ نکاح. خود شارع امضا کرده نکاحو. تناکهو تناسلو، آیان میفرماد انکه هل ایاما. اون چیزی که شما میفرمایید اینجا نیست، خلاصه اینجا لم یعصه معناش اینه که این عبد انجام نداده از کاری که خدا امضا نکرده، اذن نداده، تشریع نداده، کیقه و فاسدن. ایشون میفرماد اینجا نیست مراد او تا اینکه دلالت بر فساد ما نهنوی بکنه. و من المعلوم و مسلم است که معصیت به این معنا، کدوم معنا؟ لم یمزه، معصیت به این معنا مستتبع فساده. بله اگر کسی کاری بکنه که شارع امضا نکرده، اذن نداده، مثل چی؟ نکاح با زن شوهردار. اگر کسی اینجور کاری بکنه که شارع امضا نکرده، اجازه نداده، اگر کسی یه همچی کاری بکنه، بله یقع و فاسدن. برای این عبد کاری نکرده که مولا امضا نکرده باشه، کاری کرده که مولا امضا کرده، هم تو قرآن هم تو روایات چقدر دستور نکاهه، این بیچاره هم نکاح کرده. پس لم یمزه اون معنایی که تو ذهن شماست نیست، این معناش اینه و معصیت به این معنا مستلزم فساد کمال آید. با سر مطلب فرزن
در معامله به یک فساد نیست.
چه
اصل در معامله فساد دیگه؟
گفتیم نه خیر نبودید. خب شما در سقر در عبادات اصل نه، اصل در فساده، اما در معاملات نه مستلزم فساد نیست. این متوهم های امروز میخوان همین کارو بکنن، بگن در در فساد داره.
اصل در معاملات میشه صحیح دیگه.
بله دیگه.
اون موقع شیبانی و اینا که اومدن گفتن دلالت بر صحت داره، درست شد.
اون که فردا میخونیم، حالا که نه. لا فردا.